أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رحمته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. خب، بحث ما نتیجهش تا اینجا به این شکل شد که ظواهر الفاظ به عنوان ظنون خاصه ای که بخوان بیرون از اصل عدم تعبد به زن باشن، در تحقیق مراد شارع کارآمدی که باید داشته باشند را ندارن. چرا؟ ببینید، دلیل حجیت اصول لفظیه و اصول حاکم در مقام محاوره بناء عقلا هست، و بناء عقلا اساسا حجیت این اصول را، من یه برگه به شما بدم آقای، حالا این که مال فصل دومه، این هم مال فصل سومه که من صفحه آخرش. دلیل حجیت این اصول بناء عقلا هست، و بناء عقلا اساسا این اصول را برای ظرفهایی که چیزهایی در اونجا وجود داشته که شما در به اونها دسترسی ندارید تعریف نکرده. ما قبلا در جلسه قبل، دو جلسه قبل که حضوری بود، عرض کردیم یه دفعه شما در مقام جریان این اصول هستید در یک ظرفی مثل کلاس ما. الان تمام اون چه که نیاز هست برای انتقال به مراد، وقتی من صحبت میکنم یا شما صحبت میکنید، در همینجا خلاصه میشه. یعنی ما کاملا در یک شرایط طبیعی و عادی قرار داریم. این دقیقا همون ظرفی است که جریان اصول لفظی براش تعریف شده. شما بر فرض اعتماد اصالت عدم سهو را چکار میکنید؟ پیاده میکنید. برای ارتکاب سهو هست که نیاز به دلیل میگردید، اصالت عدم خطا را پیاده میکنید. این که من اگر در کلامم اراده معنای غیر از آنچه که شما میفهمید را کردم، باید برش قرینه اخذ کنم، و اگر قرینه نیاوردم شما اصالت عدم قرینه را بر ارتکازتون پیاده میکنید، اینجوری منتقل به ما محتوای کلام من میشید. همش به این نکته برمیگرده که ما در این مفاهمه‌ای که بین ما وجود داره، در کاملا در یک فضای چی قرار داریم؟ طبیعی قرار داریم. اما اگر یه مقداری این فضا رو شما تغییرش بدید، خب من یه مثالی میزنم، خیلی مرتبطه با اینجا نیست، برای انس ذهنی تو خوبه. کلاس رجال این چند جلسه اون اگر دقت کرده باشید، آقای مرادی چی میفرمودن؟ تو بحث اسناد می‌نوشتن یک از دو، دو از سه، سه از چهار، چهار یه دفعه از پنج و شیش، یه دفعه از هفت و هشت مثلا، و می‌نوشتن. خب حالا تا اینجاش باز یه چیزی، ولی وقتی مثلا دیگه گرم بحث بودیم می‌گفتن چی؟ می‌گفتن این از این، این از این، این از این، این یه بار از این، یه بار از این. برای شمایی که سر کلاس هستید، محیط براتون یک محیط طبیعی تعریف شده است، ولی کسی که صوت را گوش میده چی؟ اون محیط دیگه برای او محیط طبیعی چی؟ نخواهد بود. این معناش مثلا اشاره است. یعنی چی مثلا شما بخواهی اینجا اصول لفظی انتقال به مراد به سختی صورت میگیره؟ شما مثلا باید قرینه هایی اینجا زمین میکنید به این از این، این از این. مثل چی؟ مثل این که قبلش داشتم میگفتن یک از دو، دو از سه، و هر کدوم از اینها میخواد اسم یک راوی باشد. ببینید، تا مثلا کاملا در یک فضای چی وجود قرار داشته باشه، یک فضای عادی قرار داشته باشه. مرحوم شیخ معتقدن که محیط تحقیق ما که عمدش اخبار هست بدون عارض نیست، بدون چالش نبوده. و اون نکته کلیدی که فرمودن و بحث جدی داره و شما باید حتما در رابطه باش تحقیق کنید، بحث جدی منظورم اشکال نیست، جای تحقیق جدی داره، اینکه لا یبعد دعوى العلم که به ان مختفا علینا من الاخبار والقرائن اکثر مما ظفرنا بها. بعید نیست یه نفر ادعای قطع بکنه، ادعای علم بکنه نسبت به چی؟ نسبت به اینکه اون چه که از اخبار و قرائن از دست ما رفته است اکثر مما ظفرنا بها هست، بیشتر از اون چیزایی است که الان دست ما هست. لذا شما وقتی میخواید اصول لفظی رو پیاده بکنید، اصلی مثل اصالت آدم القرین رو پیاده بکنید، این استدلال به این بساطت که اگر چیزی در مقام وجود داشت با این حجم از تفحص من پیداش میکردم، این استدلال دیگه به این شکل پیاده چی؟ نمیشه. لذا نتیجه بحث جلسه قبل اون میشه که مبادی شناخت شما عملا انحصار در قطع و اطمینان پیدا میکنه و شما اینجور نیست که محیط تحقیق را بسیط ببینید، راحت خودتون را مخاطب مستقیم کلام یا روایت ببینید، برید به سمت جریان اصول چی؟ لفظیه. لذا عرض کردیم که نیاز به چی پیدا میشه؟ نیاز به عوامل مکمل پیدا میشه، یعنی بر اساس این چالش. من همینجا داخل پرانتز عرض کنم، ببینید کسایی که در این بخشها روش اجتهادی مرحوم شیخ را نمیپذیرند، ما که فعلا داریم بخش تئوریش را میخونیم تا برسیم حالا به بخش تطبیقی مربوط به این بحث نرسیم، کسایی که در این بخشها روش اجتهادشون با مرحوم شیخ متفاوت است، یا نباید این چالش را بپذیرن، یعنی قاعدتا این چالش را نپذیرفتن، یعنی این ادعا که لا یبعد دعوى العلم ان مختفى علینا، یعنی اونا باید بگن نه، کی گفته اکثر اونایی که از دست ما رفته بیشتر از اونایی که دست ما، یا اینا نمیپذیرن صغرویان، میگن نه ما قبول نداریم، یا اگر میپذیرن قاعدتا باید به نحو دیگری تدارکش کرده باشن. نمیتونن اینجا در علم اصول، چون این بحث در ذیل کلام مرحوم میرزای قمی، من چند دفعه حالا عرض کردم، نمیشه این حرفا اینجا ازش پذیرو بگه بله مرحوم شیخ راست میگه، خب خیلی چیزا از دست ما رفته، ولی تأثیرش را نادیده گرفت. شما بالاخره یا چالش رو میپذیرید یا نمیپذیرید. اگر نمیپذیرید خب ادلتون برای نپذیرفتن این واقعیت چیه؟ اینکه بحث تاریخیه، باید ببینید آیا واقعا این عوارض، این توارع نسبت به اخبار وجود دارن یا وجود ندارن، یا اگر میپذیرید تأثیرش را، خلایی که ایجاد میکنه، چالشی که ایجاد میکنه را چجور تدارک میکنید. پس این اختلاف روش در این ساحته یا معلول نپذیرفتن این واقعیت باید باشه، یا پذیرفتن این واقعیت تدارکش به نحو دیگر، این اختلاف روشه ناشی از این نکته. لذا حالا من پیشنهاد میکنم داخل پرانتز مناسری ببندیم، این که مثلا کسایی که خب به طور جدی با مرحوم شیخ اختلاف روشی دارن، آدم یه مقایسه بکنه ببین اینجا چیکار میکنن، آیا مثلا تو اون بخشه این استدلاله رو نپذیرفته اصلا، پذیرفته معتقده که نه اینا یه جور دیگه جبرانش میکنیم. مرحوم شیخ معتقده وقتی شما این چالش رو دارید باید با یک سری عوامل این را تکمیلش بکنه. اینجا نقش عوامل مکمل چی میشه؟ مطرح میشه. و این عوامل مکمل دو سنخ کار میتونن برای شما انجام بدن. گاهی کشف علم، این کسی کشفش تو مهمه، ما فیش را کچیک گرفتیم، شیش را کشف. کشف علم وجود قرینه بر مراد میکنن، گاهی مستقیما میخوان کشف اصلی داشته باشن، خود حکم واقعی داشته باشن. پس ببینید حالا ما مثالاشو بعدا میایم عرض میکنیم، فعلا برای اینکه یک ارتباط اولیه ایجاد بشه. آقا سمن الکلب سهتون، فقط هم کلب سید مثلا استثناء شده، اما سیود مثلا فلا هست. خب مرحوم شیخ بحثی که مطرح بود چی بود؟ این بود که آیا میشه کلب و صید را حمله بر مثال کرد لمطلق ما ينتفع به، یا نه کلب و صید را نمیشه حمله بر مثال کرد؟ مثلا فرضی بحث بکنیم، فقها چی فهمیدن؟ حمله بر مثال فهمیدن. یا اون طرف شما الان هیچ اصراری نداریم که واقعیتش کدوم باره؟ حمله بر مثال نکردن. این فهمه میخواد کشف کند از وجود قرینه ای در مقام که مراد متکلم رو به اون شکلی توضیح میده که اونها اینجور فهمیدن. البته پیش نیازهای دیگه ای داره، اونها نزدیکتر بودن، مثلا منابعی که دست اونها بوده بیشتر بوده، چه و چه و چه و چه. میگید آقا این کشف از قرینه میکنه. اگر حمله بر مثالش کرده گفته کلب ماشی هم آری، یه مثالی به قرینه قطعا اینجا وجود داشته که برای صید خصوصیت قائل نشده، یا قرینه وجود داشته است که برای صید خصوصیت قائل شده است و امثال اون. اما گاهی بحث این نیست که شما قرینه ای بر مراد را کشف کنید، مستقیما میخواد کشف از حکم چی داشته باشه؟ واقعی داشته باشه. من یه نکته عرض کنم، اینا همه‌شون در قالب گاهی هستند، اینا را به لحاظ جایگاهشون در علم اصول اگر بخواید نگاه کنید، اینا تفسیرهای قواعدی هستند که تو اصول تبیین میشن. ما که به لحاظ نوعی نمیپذیریم که زنون خارجی بیان تقویت کنن کلام را، که چند دفعه تا حالا خوندیم. چرا؟ چون میگفتیم امکان ظاهرن به نفسهی فاور و الا اگر که ظاهر نباشد او کان دلالته فی الاصل ضعیفن، گفتیم که به درد نمیخوره. که یادتونه اون عبارتی که من صفحه 578 اینا بود یا 87؟ پس این گاهی هست، اینا نعمه، اینا استدراک های اون بحث هست، اصولی کاری به اینا نداره الا در قالب چی؟ تذکر. چرا کاری به اینا نداره؟ چون میگه آقا من دارم به عنوان یک اصولی بحث میکنم، باید قواعد چی را تبیین کنم؟ نوعیه را تبیین کنم. اینا که نوعیت ندارن که، اینا استدراک های من هم دارم، اینا گاهی های من هم. منتها چون فقه متأثر از قواعد نوعی که نیست، که بالاخره عناصر شخصی در هر مسئله ای به خصوص اون مسئله چی وجود داره، این گاهی های اونجا اینجا خیلی بفرمایید اهمیت پیدا میکنه. معلوم نیست که اینجا اگر یه نعم بود یا یه گاهی بود اونجا هم حتما چی باشه. حالا بشین در طول سال یه دفعه یه مثال بهت بگم، من یهو میبینی چند جلسه پشت سر هم متأثر از یه همچین نکته ای خواهد، یهو میبینی مثلا مرحوم شیخ گیر میده میگه چرا اینا تو اون کتابش آورده تو این کتابش نیاورده. ببینید اینا اون قرائنی هستن که میخوان مطرح باشن. گاهی پس کشف از وجود قرینه بر مراد میکند. اینجا را خوب دقت کنید، یعنی شما روایت دارید میخواید به نحوی خاص این روایت را فهم بکنید، روایتی دارید که به نحو خاصی میخواید فهمش بکنید، بر اساس چی؟ بر اساس این که اگر اینجوری گفتن حتما نکته ای اینجا وجود داشته است. این تو ذهنتون باشه. اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا دو تا اتفاق داره میفته. یک، شما مضمون شما این است که حکم واقعی مثلا فلان چیزه. چرا؟ چون اجماع منقول بر اینه. چرا؟ چون شهرت به سمت اینه. اینا چی هن؟ اینا چیزایی هستن که به عنوان ظن خاص برای شما ثابت نیستن. شما که به لحاظ اصولی نپذیرفتید حجت اجماع منقول را، شما که به لحاظ اصولی نپذیرفتید که بفرمایید شهرت حجت باشد، ولی مضمون شما به خاطر اینها اینه که حکم واقعی این باشه. اینا داریم. یه کلامی هم از متکلم داریم، از مادر یکی نه، از متکلم داریم. این کلام از متکلم
با یه پیش‌فرض که در مقام بیان حکم چیه؟ واقعی است. ظن به حکم واقعی یستلزم ظن بالمراد. چرا؟ چون فرض ما اینه که متکلم در این کلام خودش در مقام بیان چی بوده؟ حکم واقعی بوده. اینا باید به هم دیگه چی بشه؟ ضمیمه بشه. قرینه شما میخواد مستقیما کشف از چی بکند؟ حکم واقعی، نه کشف از وجود قرینه. تا شما بر اساس اون کلام و اون قرینه تازه بخواید بفهمید حکم چیست. ببین اینجا یه مرحله قبل وجود داره، اینجا وجود نداره. شما در قبل از اینجا یه مظنون دارید که حکم واقعی ایناست، اینجا هیچ ندارید. بر اساس اون نکته‌ای که وجود داره، مثلا فهم فقه علما این است، میخواید قرینه ای رو بر مراد بفهم، بگید پس حکم این است. اینجا میگه ما ظن به حکم واقعی داریم بر اساس اجماع منقول یا شهرت. از اون طرف میدانیم متکلم در این کلام خودش در مقام بیان حکم چی بوده؟ واقعی بوده. پس ظن به حکم واقعی از طرز ما ظن بالمراد. ولی چیه این؟ یه گاهیه، یه چیه؟ یک نهمه، یک تبصره است. خب دقت در بله استفاده میکنم تا همین تفسیره هست آره در زیر یکی از این دو مورد در میاد این نعمه هم نمیشه تفسیره داره به لحاظ اصولی اونجوریه. یعنی چی به لحاظ اصولی اینجوریه؟ یعنی نوعا اینجوریه یعنی قواعد زبان اقتضای اونجا دیگه چی ندارن. لذا در صفحه قبلش از آقا فرمودن که این از رتبه زنون خاص خارج میشه دیگه، اصول لفظیه و اینها که شما بگید اصولی که ظاهر را درست میکنن اینان، بر اساس اصولی که ظاهر را درست میکنن حکم این است، میگه از بین میره این واقعیت. چرا؟ چون چالشه داره این را از حالت بسیط خودش خارج میکنه.
وقتی ما تو این گاهی قرار بگیریم فقط یه تفاوتی وجود داره، یکی اینا رو شما دیگه نمیتونید تو غیر فضای اطمینان تعریفش کنید، باید حتما شما رو به چی برسونه؟ اطمینان برسونه. چون فرض ما اینه که بعد از این که اینها به عنوان زنون خواسته خارج از اصل اولی عدم تعبد بزن دیگه به درد نمیخورن به خاطر چالشه منحصر در چی هم؟ مبادی شناخت ما قطع و اطمینان. خب قطع که نمیتونیم واقعا بگیم که همچین مواردی که ما که احتمال خلاف را رأساً منتفی نمیدونیم. اطمینان حالا توضیح میدم، امروز جمع‌بندی میخواییم داشته باشیم نسبت به مباحث قبلی. اصل احتمال خلاف وجود دارند، قابل اعتنا نیست، خروج از تحیریه که برمیگرده به عدم اعتناع به احتمال خلاف. پس این تبصره مطابق با اون نتیجه نهایی بحث قبل که دیگه اینا به عنوان اصول لفظیه‌ای که از اصل اولی خارجان اینجوری نیست دیگه، چون شما اون چالشه رو الان همراهتونه. لذا میگید اینا رو به یه نحوی باید تکمیلش کنیم، منتها به شرط اصول بفرمایید اطمینان. وقت اطمینان وقتی شد حجیتش دیگه تابع حجیت ظن نیست، تابع حجیت چی خواهد بود؟ اطمینان خواهد بود، اون دلیل حجیتش میشه. یه ما کار به بنای عقلا نداریم، چون از اون طریقه جلو نیومدیم، معتقدیم اون طریقه اصلا تعریف شده برای اینجا نیست. ممکنه اینا، مشکلی نداره. نه میخواییم بگیم انها مختلفی داره، نه اینکه تباین دارن با هم دیگه. بله. عوامل مکمل در عرصه شناخت مراد متکلم، صفحه 17 آخری سن. دقت در کلام شیخ در صفحه 587. این آدرس رو برای چی باید حفظ کنیم؟ اظهار فضل. آفر. در صفحه 587 فرائد الاصول نشان می‌دهد که این گونه عوامل را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود. دسته اول بله بله، این هم اشراف کنگره است. کفایه هم اگر آدرس بدیم آلول بید. دسته اول عواملی هستند که در جلد یک صفحه 587 پاورقی هم هست. دسته اول عواملی هستند که کاشف از قرینه بر مرادند در فضای ترسیم شده از روایات در نگاه مؤلف که بسیاری از قرائن از دست رفته اند. خب شما همینجا یهو میگید من با شما هم قدم نمیشم، خب اون دیگه خیلی متفاوت. میتوان از عواملی بهره گرفت که آن قرائن از دست رفته را باز تولید کنند. مثال این نوع از عوامل فهم اصحاب است که گاه زیرش خط بکشه، امروز که کاغذ داری دیگه شکوری، که گاه به دلیل نزدیکی آنها به عصر حضور، ببین اینا رو همینجوری نوشتن رد شدن، بعدن تو تطبیق باید یه مقدار بیشتر بهش پرداخت که فهم اصحاب ریشه هایی داره. این که میتواند ایجاد اطمینان بکند ریشه هایی داره. مثلا ببین نزدیکی آنها به عصر حضور، که گاه به دلیل نزدیکی آنها به عصر حضور میتواند کاشف ظنی بر وجود قرینه از دست رفته باشد. دسته دوم از عوامل اموری هستند که مستقیما کشف از حکم واقعی نموده و به دلیل این قابلیت ما الان چند دفعه تا حالا اینو تذکر دادیم، هرچی هم تذکر بدیم اشکال نداره، ما الان بحثمون میدونید در رابطه با چیه؟ در رابطه با امکان تحقق یک همچین امریست. ما میگیم یه همچین قابلیت های در این وجود داره. امکان این که شما بر اساس یه چیزی مثل فهم اصحاب کشف از وجود قرینه بر مراد بکنید هست. اینا فعلا تیکه های پازل ماست. ما میگیم یه همچین چیزی این شکلی هم داریم تو فصل دوم، یه همچین چیزی این شکلی هم داریم. نظم بین این عوامل اصلا ما هنوز وارد نشدیم که بگیم اینا بذارید اینجا شروع بکنه به جواب دادن، که مستقیماً کشف از حکم واقعی نموده و به دلیل این قابلیت، زیر قابلیت خط بکشید، ما فعلا همینش برامون مهمه، میتوانند در برخی از موارد، این برخی همون گاه بالاست، همون نهم خود عبارته، از موارد مراد شارع را اثبات کنند. ما میخواییم مراد را بفهمیم، ما تو ذیل اصول لفظیه داریم بحث میکنیم. ما گفتیم اصول لفظیه را نمیشه فهمید، نمیشه جریان جاری کرد. چرا؟ چون چالش وجود داره. مگر اینکه شما بیایید یا به واسطه وجود کشف از قرینه بر مراد، یا مستقیما برید بر اساس کشف از حکم واقعی مراد متکلم رو بفهمید. شما اگر اینا غیر مرتبط با مراد متکلم در نظر بگیرید، اون یه حرفای دیگه است. بخشش در فصل دوم ذکر شد که حالا تو خلاصه عرض می‌کنم.
مرحوم شیخ در این باره می نویسد نعم قد یعلم، نعم قد یعلم، این نعمه استدراک از حالت نوعی بحثش، قدم که داره اشاره خودش هم میکنه، نعم قد یعلم من الخارج، در واقع به عبارت دیگه این نعمه میگه دیگه از اینجا بعد دیگه بحث اصولی چی نیست دیگه، اینا تفسیرها. نعم قد یعلم من الخارج مثل چی مونه؟ مثل این مونه که شما بگید بله بعضی وقتا مثل این مثال وصف مفهوم داره، اون یه اصولی نیست که، لذا هی قیدش بزنه میگه لو خلیا و نفسا، اینجوری لو خلیا و نفسا، تا اونجاش اصولی. نعم قد یعلم من الخارج کون المراد هو الحکم الواقعی، این تیکه فزن و بهی زن به حکم واقعی یستلزم زن بل مراد. برخی در برخی از موارد، یعنی در بعضی از مثال ها، نه همیشه. مثلا شما این هم داشتید تو فقه عصبانی نبود، این هم داشتید. چی رو داشتید؟ داشتید که آقا جناب شیخ طوسی در مبسوط روایت کرده بود که روا اصحابنا انه یستسفه بهی تحت السما دون السقف. مشکل داشت، مرسله بود، بعد دلالتش هم روشن نبود. یادت میگفت آقا حملش کنم بر ارشاد، بر وجوه، استحباب، چگارش کنم؟ از اون طرف یه چیزی هم داشت، یه شهرت داشت، بلکه به ادعای خودش اجماع داشت، بلا خلافن داشت. که چی؟ که اگر خواستی این دهنه متنزه ازدواده کنی نیارش زیر سقف، ببرش بیرون. ولی هرچی نگاه میکنی اینا رو به هم مرتبطش نمیکنه. میگه بعضیا خواستن این کارو بکنن، ولی انصاف میگه مسئله مشکل. ببین جواب نمیده. همیشه اینجور نیست که تا هر جایی اجماع داشتی بعد یه کلامی داشتی حتما این بهت بفرمایید جواب بده.
برخی از موارد یعنی اینجور نیست که اینم خودش بشه یا آچار فرانسه دست تو هی بخوای ازش استفاده کنی. ممکنه غیر از این عوامل دیگری هم وجود دارن
که این همانی اینها رو تضعیف کنند، نذاره که این به نتیجه برسه. نه
خب یه مقداری باید حالا مثال هامون رو بیان کنیم. ما فعلا داریم میگیم که
هم که عرض کردم این قابلیت وجود داره. مثال هاش الان تو ذهن من هست دار که بگم، ولی همه این مثال ها که بخواییم بزنیم آخر متأثر فقط از این یه دونه واقعیت نیست، چیزهای دیگه هم هست. نمیشه ضابط مندش کرد. چرا؟ چون این اطمینانه رو حالا تو جمع بندی از رو کنم داریم چی تعریف میکنیم؟ شخصی تعریف، اطمینان نوعی تعریف نمیکنم. چون اگر نوعی بود تابع درک نوعی بود، تابع اقتضای نوعی دلیل بود. این اینجوری نیست و دلیل به لازم نوعی همچه اقتضایی ندارد و الا استدراک ما در بحث قرار نمیگیره. ولی میتونیم بیایم مثالاشو بیان کنیم، بگیم بر اساس این عناصری که این مثال خاص دارد هیچ استبعادی شما نمیتونید نسبت به این واقعیت داشته باشید. ضابط من کردنش هم هیچ ارزشی الان نداره غیر از این که شما میخواید قضاوتش بکنید که درست رفتار کردی یا درست رفتار نکردی. قضاوتش چرا ضابطه داره؟ ضابطش چیه؟ ضابطش اینه که وقتی میگه آقا من دارم این کارا میکنم و این مسیر رو طی کردم که به این نتیجه رسیدم، شما بگید ببین من این نتیجه که تو میگیری رو نمیگیرم، ولی جا دارد کسی از طی این مسیر براش به این نتیجه حاصل بشه. این ضابطه اینجوریش آره هست، در اعتبار سنجیش آره ضابطه داره. حسن حرف نمیزنیم. در فرض مذکور محقق در میابد که متکلم در بیان خود که طبق فرض در بیان مراد اشاره ناکارآمد است. چرا؟ چون شما نتونستید اصول لفظی جاری کنید صفحه قبل. چرا در بیان مراد اشاره ناکارآمد است؟ چون اصول لفظی پیاده نمیشه. وقتی اصول لفظی پیاده نشود که یکیش مثلا اصالت عدم القرینه است، شما عملا نمیتونید قرینه محتمل الوجود را نفیش بکنید. وقتی نتونی اون اصل جاری کنی نمیتونی بگی پس مراد شارع این است. در صدد ارائه حکم واقعی است. لذا وقتی که از مثلا عمل اصحاب ظن به حکم واقعی پیدا میکند، آنگاه از ظن به حکم واقعی ظن مراد نیز حاصل میشه. ولی این ظن تو چه مرتبه ای اگر قرار بگیره ما ترتیب اثر بهش میدیم؟ اطمینان. اطمینان از مراتب چی تعریف میکنیم؟ زنون تعریف میکنیم دیگه. حالا عرض میکنم اینو اگه بخش. زیرا مطابق فرض شارع از اون صد با منی که در کلام خود در صدد بیان حکم واقعی بوده است، مواردی چون اجماع منقول، شهرت فتوایی و مانند آنها این قابلیت را در خود دارن. این هم ببینید کارایی های استقلالی، کارایی های غیر استقلالی. این عبارت خودشه، این عبارت من و تو نیست. فهل یترتب علیه آثار اخر غیر الحجیت بالاستقلال. این عبارت خودشه. حالا صفحش یادم نیست، اینجا دیگه اظهار فضلش میشه ناقص میشه، باید عوامل مکمل بیاد. عوامل مکمل نرم افزار. میگه اذا بنینا علی عدم حجیت ظنه، میگه اگر شما تو اون فصل اول جلد یک رسائل نتونستی بگی آقا این اجماع منقوله بالخصوص حجت است، اذا بنینا علی عدم حجیت ظنه، میگه روی این پیش فرض فهل یترتب علیه آثار اخر غیر الحجیت بالاستقلال. وقت میگه ببین به لحاظ قاعده نه، همون اصل اولی که عدم تعبده این ورم چی؟ پیاده میشه. قاعده شو بخوای بگی نه، نه در جبر و سند، نه در حیطه صدور، نه حیطه دلالت، نه. تفسیران شو بخوای بگی آره، ولی دیگه از اون باب نیست. از باب چی خواهد بود؟ اطمینان خواهد بود.
با توجه به عدم حجیت زن در این گونه مقامات میتوان گفت که عوامل مکمل ولو به زمینه کلام اشاره باید اطمینان و مراد متکلم را نتیجه دهند. چون اگر نتیجه نده که شما گفتی نمیتونی اصول لفظی پیاده بکنی، وگرنه به دلیل اصل عدم تعبد به زن استناد نتیجه به شارع چی خواهد بود؟ ممنوع خواهد. خب این تا اینجا ما گفتیم، حالا چون جزوم ادامهش آماده نشد از اون فرصت، منم دیر گفتم خدمتشون، یه جنبندی از ابتدای بحث تا الان داشته باشیم. اگر به اینترنت دسترسی دارید، من توی کانال گذاشتم یه دوتا عکسی، اون تصویرها رو اگر دوستان نگاه بکنم یه مقداری مرتبط با بحث‌های امروزمون هم هست. ما هر چی می‌ریم جلوتر، ببینید تدریس و یاد گرفتن وقتی تدریجیه یه خوبیایی داره، یه بدیایی هم داره. یکی از بدیاش اینه که آدم یادش رفت کجا بودیم، مثلا از کجا شروع کردیم، می‌خواستیم چیکار کنیم، الان کجاییم. لذا مدام نیاز داری که چیکار کنی، بشینی جمع‌بندی کنی مطالب رو. ما گفتیم که از کجا شروع شده همه این درگیری ها، از اینجا شروع شده که گفتیم آقا علم استنباط که بهش میگید اجتهاد، اصلا لازمش نظری بودن علم فقه. پس با امور نظری مواجه هستیم. بدیهیات از ایده علم فقه چی هم؟ بیرون هم. هر چیزی که مربوط به فعل مکلف باشه که مسئله علم فقه نیست. از صلات و واجباتون هم مربوط به علم فقه، ولی مسئله علم فقه چی؟ نیست. اول رساله هم دیدید دیگه، اینا هم توضیح دادیم قبلا، مثلا ضروریات امور بدیهی اینا در حیطه تقلید در نمیان. دلیلش اینه که در حیطه اجتهاد در نمیاد تا در حیطه چی در بیاد؟ تقلید در بیاد. اینا رو گفتیم قبلا. گفتم شما وقتی شریعت رو به عنوان یک پدیده در نظر میگیرید، اون صفحه اول مبادی شناختش، ما اصلا همه بحثون در رابطه با این بود دیگه، مبادی شناخت. فصل اول قطع بود، فصل دوم اطمینان بود، فصل سوم زنون خواستمون بود که تو فصل سوم. در فصل قطع دو تا نکته مطرح شده. یک، اولا حجیت قطع کارش نمیشه که از نگاه مکلف، اون که نمیشه کارش کرد. مادامی که مادام کنهی باقیان، او داره خودش رو در مقابل چی میبینه؟ واقع میبینه، منکشف بدون هیچ گونه خفای. پس این حجیت نقطه ایش سر جای خودش هست به تعبیر آجام. میمونه این که حالا چون این حجیت نقطه ای وجود دارد، از هر طریقی اقدام کرد، آیا معذور است؟ گفتیم نه، اینجور نیست. ما یه بحثی داریم، تقصیر در مقدمات. اگر یه مقدمه ای تیش تقصیر در مقدمه حساب بشه، این دیگه معذور نخواهد بود. بحث عمده‌ای که مطرح شد این بود که آیا اتکای به استدلال‌ها و برهان‌های اصولی مصداق تقصیر در مقدمه هست یا نیست؟ همون دعوای اصولی اخباری. اینجا گفتیم که مرحوم شیخ یه جاهایی شما اخباری‌ها کنار میان، میگم ببین استدلال‌های عقلی را شما در دو مقام می‌خواید استفاده کنید. گاهی از استدلال‌های عقلی می‌خواید در کشف معنات و در حیطه ملاکات استفاده کنید، ولی انصاف که رکون به عقل در یک همچین مواطنی موجبان للوقوع فی الخطأ کثیراً فی نفس الامر، این باعث میشه مقدمه ما بشه مقدمه کثیر الخطا. اتکای بر مقدمه کثیر الخطا قاطع عذر نیست. پس این مصداق تقصیر در مقدمات هست و توی جناب اخباری اگر اینجا رو میگی باشه، من ازت چی؟ قبول کردم. ولی همه کار کرده استدلال های عقلی اینجا نیست. استدلال های عقلی در غیر فضای کشف من و در فضای فهم، آقا مثلا من دارم استدلال میارم که آیا موافقت عرض کنم خدمت شما امتثال اجمالی کفایت از امتثال تفصیلی می کند یا نمی کند؟ من دلم میخواد اینجا احتیاط کنم، میتونم برم بپرسم که آقا قبله کدوم وره؟ نمیخوام بپرسم. میتونم ظن به قبله پیدا کنم؟ نمیخوام، میخوام چهار جهت نماز بخونم. خب شما به لحاظ اصولی ثابت کردید که مثلا موافقت اجمالی، امتثال اجمالی کفایت میکنه. امتثال اجمالی چون شما نمیدونید حالا قبله این ور بود این ور بود یا این ور، در صورتی که میتونستید امتثالتون رو چی قرار بدید؟ تفصیلی قرار بدید. خب حالا روایات مثلا بعضیش برخلافشه. مرحوم شیخ میگه با اصولی که این کارو میکنه، که شما میگین اصولی این کارو میکنه، شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که شما نگاه کنی این استدلالا رو اصلا داره طراحی میکنه که کجا استفاده کنه؟ تو فقه استفاده بکنه. بله ما یه نکته رو از شما قبول میکنیم که این یه جای مشکل دار داره، ولی اینجور نیست که نشه حلش کرد. جای مشکل دارش کجا بود؟ اونجایی بود که تعارض واقع میشد بین دلیل عقلی قطعی با دلیل نقلی قطعی. من مثالاشو فاکتور میگیرم، تطبیقاشو فاکتور میگیرم، کلیت بحثش اصولیشو بحث کنم، قاعدش. تعارض دلیل عقلی قطعی با دلیل نقلی قطعی. مرحوم شیخ میگه ببین این از دو حالت خارج نیست، یا امکان شکستن قطع در یک طرف وجود داره و میشکنیمش، چجوری حالا میگیم، یا امکان شکستن قطع در هیچ کدوم از دو طرف وجود نداره. اینجوری باشه که باید بری تو اصول عملیه ببینی اختزاش چیه. ولی اگر امکان شکستن قطع در احد اطراف وجود داره، این یا معناش اینه که اون روایته را نمیشده دست به اصلاح چون قطعی بوده برا تو، برهانه عملا حقیقت برهان نبوده، لهو چی بوده؟ صورت و برهانه بوده. یا برهانه را نمیشده کاریش کرد، امکان طرح و تصرف درش وجود نداشته. چرا؟ چون مثلا فقط من که نمیگم که همه اینجا اینجوری استدلال آوردم، من که دلیل شخصی نبوده که تو بگی ممکنه تو اشتباه کردی. این چی میگم؟ دلیل نقلی قطعی بر خلافش وجود داره، میگه یا تصرف و تعویل مطرحه در دلیل نقلی، یا اگر نشه ما میذاریمش چی؟ بفرمایید کنار. تا اینجاش هم باز خیلی مهم نیست، فقط خلاصه میشه در یک دعوای بین مرحوم شیخ و اخباری ها. عمده بحثی که الان در جزوه به عنوان نکته اساسی مطرح شده بود چی بود؟ این بود که این بحث اختصاصی به دلیل نقلی قطعی با دلیل عقلی قطعی نداره. این بحث مربوط به هر جایی است که دو حجت عقلی و نقلی با هم دیگه تعارض کنن. لذا نقل شما ولو قطعی نباشد، اگر به یه نحوی بود که چیزی در مقابلش نبود شما بهش اخذ میکردید، لو خلی و نفسه بهش اخذ میکردید، هر موقع یه تعارض بین نقل با دلیل عقلی قرار بگیره شما دوباره تابع همین بحث خواهید بود. یعنی تابع این خواهید بود که ببینید کدوم طرف امکان تصرف یا طرح یا تعویل در رابطه با هاش وجود داره. مثال شایدتونه بحث میته بود، تامش دو تا تبصره وجود داشت اینجا. یک، نوع استدلال های اصولی این چالش را دارن که ممکنه اشتباه باشن. چرا؟ تو شما دارید اینجور استدلال میارید. مثلا مثال های مختلف مثل همین کفایت امتثال اجمالی از امتثال تفسیری، فرض کن مثلا مثال های دیگه حالا در بحث تیکه اولش هم باشه. آقا در دوران هم بین تخصیص و تخصص قرار داره، تو میگی تخصص مقدمه، استدلال هم برش داری، ولی از بیرون که به این استدلال نگاه کنی چه بسا قطعهایی وجود دارن که واقعش درست نیست، چون جهل مرکب هم چی؟ شامل. پس این پیش‌فرض بدیه و بدیه، یعنی کار را سخت میکنه. چی نتیجه‌شه؟ نتیجه‌شه که تمام تمرکز رو توی یه بحث بیاره بذاره روی چیز اصولی نداریم. چرا؟ چون این واقعیت را التفات داره. یه نکته. نکته بعدی اینه که گفتم اینجا اصلا قطع هیچ خصوصیتی نداره، بحث در رابطه و تعارض دو حجت. این خلاصه بحث قطع همونه. مبدأ دوم اطمینان بود. چند تا نکته گفتیم. یک، به لحاظ مراتب شناخت در رتبه زنون قرار داره. تعریفش چیه؟ دو تا قید. شما متحیر نیستید. یک، احتمال خلاف غیر متنابه وجود داره. بحث سوم تقسیمش بود. این تیکه رو خوب دقت کنید. گفتیم یا نوعیه یا شخصیه. نوعیه اکثر اگر نگاه کنید، من اینا رو با نتایجش همش پشت سر هم آوردم. گفتم نوعیه یعنی چی؟ یعنی مقدمات شناخت برای نوع عقلا موجب اطمینان میشود. نتیجه پس تابع درک نوعیه. دو، مقدمات خاص که مبانی نظری شخص من باشه اینا دخیل نیست، اون که ادراک نوع اونجا وجود نداره. سه، لزوما اینجوری نیست که اگر یه جایی نوع اطمینان دارم منم حتما اطمینان داشته باشم. پس یه نکته میفهمیم، اگر اطمینان رو نوعی تعریف بکنید، شما یه شخص محقق توی قضیه خاص یا همسو با اون فهم نوع هستی یا همسو با فهم نوع نیستی. همسو باشی که کاری باید نداریم، برو. همسو نیستی مشکل ایجاد میشه. چرا؟ چون اگر بگید اطمینان نوعی حجت است، غیر مطمئن رو هم عملا داری چه کار میکنی؟ میگه به غیر حالت اطمینان عمل کن. در حالی که تو نمیخوای بگی، تو میخوای بگی حجتش از باب چیه؟ اطمینانه. در حالی که این ظانه، مطمئن نیست که. گرفتی چی شد؟ اطمینان شخصی تابع وجود وصف اطمینان تو خود شخصه. وقتی شخصی شد و معلومه عوامل شخصی دخیل میشن. وقت اگر شما بیه حجیت خبر از باب اطمینان تعریف کنی، یعنی به شرط اصول اطمینان در ناحیه صدور، در ناحیه دلالت، جبران وهنن عوامل شخصی چی خواهند بود؟ دوباره دخیل خواهند، کار معلوم میشه. ولی اگر بیای بگی حجیت خبر از باب کاشفیت و ظن نوعی شه، نوعی که شد دیگه شخص من چی میگم مهم نیست. چرا؟ چون ادعا این است که شارع همونجور که حاج آقا فرمودن عبارت رسائله، از اون جایی که خبر را غالب الایصال دیده است همه مواردش را حجت کرده. گرفتید چی شد؟ همه نتایجی که بالا بود اینجا هم چی میاد؟ ظن خاصش. یه مراجعه خودتون بکنید، من اون برگش رو نوشتم خلاصش رو، انشالله عکسش رو میذارم توی برو، انشالله بازم.